بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، مناقشه اول در جواب ششم که ظهور حال باشه، یا هفتم، بله ششم که ظهور حال باشه، دو تا مناقشه داشت. اول این بود که ظهور حال حجت نیست، مناقشه کبروی. دوم این که اصلا ظهور حال شک نمیگیره، مناقشه سقروی هست. مناقشه دوم خلاصش اینه که این داستانی که شما درست کردید که وقتی امام در برابر یک حادثه این سکوت میکند، ظاهر حال امام این است که راضی به این مسئله هست، چون او مسئول است، او مسئول تربیت امت است، او مسئول بیان و تبلیغ معارف دین است، وقتی سکوت میکند معلوم میشه راضی به این کار. این داستان از اساس غلطه، نه خیر، هیچ دلالتی بر رضایت او نداره. چرا؟ چون اولا بیان احکام تدریجیه، اینطور نیستش که همه احکام شریعت در همون لحظه اول نازل شده باشه و بعد بگید خب این که امام سکوت کرد معلوم راضیه. نه، شاید امام راضی نیست ولی الان مجاز نیست بگه، الان وقت گفتنش نرسیده. مثلا پیغمبر گرامی اسلام نسبت به شراب و شرابخواری، خب از عرض کنم که اینطور نبود که وقتی شراب میخوردن پیغمبر راضی باشه، ولی اوائل سکوت میکرد. حرمت شرب خمر تو چند مرحله نازل شد دیگه. اول اومد فقط گفت لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در حال مستی نماز. اول که اینم نبود، اصلا سوره بقره آیه اول که قل فیه ما اثم کبیر و منافع للناس، سوال کردن از شراب، فرمود که گناه بزرگی داره ولی منافعی هم توش هست، و اسمهما اکبر من نفعهما، ولی گناهش بزرگتره. خب میخوردن، پیغمبر چیزی نمیگفت. بعد کم کم رسید به لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، یعنی مستین به نماز نزدیک نشید. باز میخوردن، پیغمبر نمیگفت نخورید، میگفت تو مسجد نیاد با دهن آلوده به شراب. تا دیگه اواخر سوره مائده که از آخرین سوره هایی است که نازل شده، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. پس میبینید که اوائل شراب هم میخوردن، پیغمبر چی نمیگفت؟ این دلالت بر رضایت داره؟ کجا دلالت بر رضایت داره؟ پس این که امام معصومی در برابر یک سیره سکوت کند، این ظاهر حالش رضایت به اون مطلب باشه، خیر، ما اینو قبول نداریم. ثانیاً اصلا شما تدریجیت احکام بذار کنار، چه بسا راضی هم نیست ولی مانعی وجود داره نمیتونه بگه. این همون چیزی که در قصه نهی از منکر گفتیم، محتمل که اینجا مانعی باشه که اون مانع نمیگذارد که این امام بتواند اظهار نظر داشته باشه. مثلا حالا خوفی هست، مثلا تقیه هست، فرض کنید بسته ید نداره، بسته لسان نداره و امثال اینها. بنابراین از صرف سکوت رضایت کشف نمی شود. البته از این حرفایی که گفتیم ایشون خود جواب میده، میگه که این احتمالات مانع از انعقاد ظاهر حال نیست. چرا؟ چون ظاهر، همونطوری که در ظاهر لفظ بارها و بارها گفته شده، یک دلالت ظنیه است و احتمال خلاف در کنار ظهور هست، ولی به این احتمال خلاف دیگه اعتنا نمیشه. لذا وقتی میگیم ظاهر حال امام اینه، شما نمیتونی بگی شاید فلان شاید فلان، این احتمالات نیشگوری غیر معتنابه اینا هست، ولی این احتمالات مانع تحقق ظهور نیست. علاوه بر این که در خصوص بخشی از این استدلال ها، مثل اون استدلال اول که میگفت بیان احکام تدریجی هست، قبلن هم در خصوص یه همچین استدلالی یه جوابی داشتیم که یادش جواب ما چی بود؟ توی نهی از منکر اونجا می همچین مناقشه ای شد، بعضی ها گفتن نه نهی از منکر ممکنه واجب نباشه بر امام، چون الان حکم هنوز فعلی نشده یا منجز نشده، چون حکم احکام تدریجیاً بیان میشه. اونجا یه جوابی دادیم، چی بود جواب؟ خب الحمدلله همه حضور ذهن دارن و خیلی خوب همه سر درس از کن حضور قلب و واقعا تعجب میکنه از این همه نباحت و ذکاوت. اون روز عرض کردیم، گفتیم خب برفرض که الان وقت بیان این حکم نرسیده، آینده میخواد بگه، الان یک رضایت فعلی امام به این داستان داره دیگه، حالا نه رضایت عن ظهر القلب، ولی بالاخره در مقام انشاء رضایت از اون بابی که میگه چاره ای ندارم چیکار کنم، فعلا نمیتونم به اینا بگم، پس راضیه دیگه. راضیه حتما، رضایت حتما به این معنا نیست که رضایت از اعماق قلب باشه، ممکنه رضایت رضایت سطحی ظاهری باشه. که حالا اینجا تعبیری که ایشون میاره اینه، میگه ولا اقل من الظهور الكاشف عن الوظیفه الفعلیه، این حداقل هست، بالاخره سکوت امام ظهور دارد در این که وظیفه فعلیه اینا همینه. بله، چون قاعده قبح قابل بیان رو ما داریم. ببین اگر سکوت میکنم و به هر دلیل تذکری بهش نمیدم، یعنی اون دیگه تکلیفی نداره دیگه، مثلا من میگم بیش از این کشش نداره، راضی هم نیستم به اون معنا ازش، ولی بالاخره مثل اون داستانی که کسی میگه امام زمان رو دید سوال کرد آقا از این طلبا راضی هستید؟ فرمود که نباشم چیکار کنم؟ یعنی مثلا غیر از اینا خب کسی همینان دیگه، لشکر ما همینان، چیکار کنیم؟ خب بله، اینجا اون رضایت باطنی عمیق نیست، ولی رضایت ذو مراتبه، یه سطحی از رضایت اونجا هست، بالاخره یه سطحی از رضایت نسبت به همین آدم با همین عملکرد ضعیفش هست. خب اونجا میگیم، ولی کسی مثلا بچهش تو اتاق عمله و دکتر میگه که اینقدر پول بریز به حساب، مجبور شده ماشینشو بفروشه، خیلی هم ماشینشو دوست داره ولی مجبوره بفروشه دیگه، اونجا این بحث مطرح شده که مگر نگفتن معاملات باید از روی طیب نفس باشه، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه، یا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، آیا واقعا این راضی الان؟ لذا بعضی خواستن مثلا اشکال کنن، میگه خب این معامله باید باطل باشه، که راضی نیست، این بچهش داره میمیره مجبور شده خونش رو بفروشه ماشینش رو بفروشه. جوابی که اونجا میدن، میگن اینجا رضایت معاملی هست، ترازی معاملی هست، بله رضایت قلبی ممکنه نباشه، یعنی رضایت با ذو مراتبه، یعنی تو این شرایط به این معامله طرف راضیه. امام معصوم هم همینطوره، در شرایط عادی راضی نیست به این کار، ولی الان به هر دلیل راضیه به این کار، راضی به این معنا، مثل همین آدمی که بچهش تو بیمارستان افتاده ماشینش رو داره میفروشه از روی کراهت مطلق، ولی چاره اینیه نداره، لذا این مقدار رو میگه میتونیم ما بفهمیم از سکوت امام، و این مقدار سکوت امام دلالت داره. فتح السلام ما ذکرنا، استدلال به ظهور حال تام است نسبت به سیر عامه معاصره معصومین. ایشون بالاخره سیر عامه‌ای که معاصر معصوم هستن رو مشمول این استدلال میدونه و میگه اگر امام در برابر یک سیره عام زمان خودش سکوت کرد، ظاهر حال امام معصوم رضایت به اون سیره است، این مسلم. و همچنین المستحدثه، اون سیری که نوپدید است، ولی المعلوم حدوثها عادیاً به ظهور امارات تحققها. حدوث اینها به شکل عادی مسلمه و معلومه که اینها حادث خواهد شد. چرا؟ چون امارات تحققش آشکار شده. و اما سیر الخاصه، خب سیر خاصه چی؟ سیر مثلا یه گروه خاص، اینا میگه اونها ظهور حالی نسبت به اونها تامه اگر دوتا شرط داشته باشه. اولا علم المعصوم به تحققها علمن عادی، یعنی معصوم به شکل عادی عالم شده باشه، یا مثلا در برابر او باشه یا به گوش او رسیده باشه. فلا ینعقد الظهور به نسبت الی ما اطلع علی به واسطت علمه بالمغیبات. اگر یه جایی از علم غیب فهمید، یه کسانی در یه جایی در یه کاری میکنن و عکس العملی نشان نداد، اینو نمیتونیم داله بر رضایت بگیریم، چون قبلا گفتیم معصومین در عمل به علم غیب یک وظیفه خاصی ندارن. اونها علم غیبشون کلا علمه و مکلف به عمل بر اساس علم غیبشون نیستن. چون مکلف نیستن، اینجا از سکوتشون هم ظهور حال اونها در رضایت کشف نمیشه، چون قرار نیست ترتیب اثر بدن به علم غیب خودشون. از ثانی که اونها سیرت العقلاء المتشرعین، دومم این که این سیره عقلاء با سیره عقلاء متدینان باشه، ولی یه گروهی هستن اینا مسلمان نیستن، یه غلطی دارن میکنن. امام سکوت کرد، بگیم ظاهر حال امام اینه که راضیه. چرا؟ چرا ظاهر حالش این؟ دلیل شما این بود چون امام مسئولیت دارد در تبلیغ احکام. خب مسئولیت در تبلیغ احکام مال امتی است که اونها پذیرا باشن. اینا اصلا یهودیان، یهودی ها اصلا پذیرای سخن پیغمبر یا امام نیستن. ولذا در غیر متشرعین کثیرت اهل کتاب، فلا ینعقد لسکوت شارع انها ظهور فی امضائها. از این سکوت شارع ظهور در امضاء اون سیره کشف نمیشه. نه سیره متشرعه رو نمیخوام بگیم، نه سیره متشرعه اونه که اصلا معلوم میشه که از باب کشف معلول از علت اصلا معلوم میشه از امامشون گرفتن، اون که اصلا دیگه نیاز به احراز رضا نداره. میگه سیره عقلا باید در بین متشرعین اتفاق افتاده باشه، چون سیر عامه که دیگه فرقی به متشرع و غیر متشرع نداره، همه جاییه. این سیر خاصه، اینها ممکنه یه گروهی مثلا یه عادتی دارن، میخوام ببینم اونجا هم سکوت امام داله و رضا هست یا نیست. میگه گروه کدوم گروه هست؟ اگه در بین متدینینن، یه کاری که ربطی به دیانتشون نداره انجام میدن، اینجا سکوت امام ظهور حالیش اینه که راضیه. خب این دلیل ششم. تا حالا شش دلیل آوردیم برای اثبات حجیت سیره عقلا. دلیل هفتم خود سیره عقلاست. بنا عقلا یا سیره عقلا فرق نمیکنه. سیره عقلا عمل به سیره عقلاست. یا حضرت عباس. یعنی چی؟ یعنی عقلا معمولا اینجوری هن. وقتی ببینن بقیه کاری دارن میکنن، نامی کار میکنن. مردم تابع رأی مردم هن. عرض کنم که بله همینطوری بله. معمولا یک رویه ای در بین عقلا هست، یک سیره ای در بین عقلا هست، و اون این که وقتی ببینن یه چیزی سیره شده با اون ترتیب اثر میدن. مخالفت با رأی اکثریت یا مخالفت با یک سنت فراگیر نوعا نمی کنن. این یه چیز واضحه. شما میرید توی کشور عربی لباس عربی میپوشه، معمولا اینطوریه دیگه. حالا اونا که مکه رفتن میدونن، اکثر آقای روحانی ها اینها یا حتی خود زائرا یه مدت که میگذره میبینن لباس عربی خیلی راحت تره. لباس عربی میری عرض کنم تو اروپا مثل اونا کت شلوار رو بالاخره تیپ جین و مثلا حالا بالاخره آدم هر جا میره تابع اون فرهنگ میشه. وقت این مال فقط من و شما که نیست، همه اینجوریه. یعنی همه یه سیره ای دارن و اون سیره عبارت است از ترتیب اثر دادن به سیره ها. خب یه سیره شکل گرفته برای ترتیب اثر دادن به سیره ها و این خودش دلیل می شود بر حجیت سیره. اگه سیره حجت نبود که عقلا نمی اومدن به سیره ترتیب اثر بدن. خب اینجا اشکال واضحی داره و اونی که بابا جان ما داریم درباره حجیت سیره بحث میکنیم. خب شما برای حجیت سیره دوره داری سیره رو وسط میکشی، خب این که دوره، که این اشکالش خیلی واضحه. لذا ایشون در مقام مناقشه جوابی که میدن اینو نمیگن، چون این حرف خیلی واضحه. با این عبارت میگن، میگن اگر یه همچی سیرهی داشته باشیم و یه همچی سیرهی معتبر هم باشه، با یک دلیل معتبری اثبات بشه حجیت این سیره، بله خود این سیره میتونه دلیل بر حجیت بقیه سیره ها باشه. اما یه دلیل معتبری بر خود این سیره نداشته باشیم دور میشه دیگه، چون هنوز حجیت سیره رو که اثبات نکردیم. پس این دلیل زمانی میتونه دلیل باشه که این نفس همین یه دونه سیره، همین سیره عمل به بقیه سیره ها، این یه دلیل معتبری داشته باشه. بگیم نه این سیره دیگه حجته، مثلا روایت داریم برای این، فرض کنید، یا یه امضاء خاصی برای این یه دونه سیره داریم. اگه این شد، وقتی این یه دونه سیره میشه سیره ممضاد دیگه، این میشه حجت بر بقیه سیره ها. ولی کی اومده این سیره رو تایید کرده؟ میگه لو تحققت هذه السیره خارجن و ثبت اعتبارها به دلیل معتبر، اگر این سیره باشه اعتبارش هم با یه دلیل معتبری ثابت بشه، لثبت بها حجیت و باقی سیره، و با این میشه بقیه سیره ها رو حجت دانست. لمجرد عدم احراز ردعه انها، به صرف این که شعار رد نکرده بقیه سیره ها حجیت پیدا میکنه. لکن لم یهرز تحقق هذه السیره، متا ایشون مناقشش مناقشه سقرویه، میگه اصلا ما در این که یه همچین سیره‌ای وجود داره تردید داریم. اینکه سیره است یعنی همه عقلا هر کاری بقیه بکنن میکنن، نه، ما خیلی آدم ها داریم که اینها مخالفت میکنن و انجام نمیدن. میگن یک کسی تو اتوبان داشت خلاف جهت میرفت، رادیو روشن کرده بود، دید رادیو میگه که رانندگان فلان مسیر مواظب باشن، یه دیوونه‌ای داره بر خلاف جهت حرکت میکنه. این نگاهی کرد و گفت یه دیوونه نی، خیلی دیوونه هم داره خلاف جهت. خودشو اصل میدید، خیلی اصل اینجوره، خودشو اصل میده بقیه رو خلاف جهت میبینه. این که حالا مثلا فکر کنیم یه سیره ای هست که الان ایران، مردم ایران با این جریان عرض کنم که جهانی همراهی نکردن و نمیکنن. خیلی از متدینین نسبت به فرهنگ غرب، یک فرهنگ جاری و ساری شده، همراهی نمی کنن دیگه. حتی میبینی بعضی از متدینین کشور دیگه هم همراهی کردن، ولی ایرانی ها، ما یه موقعی رفتیم تونس دیدن این آقایی که اون آقایی که توی انقلاب تونس توی بهار عربی به قول اونها و به قول ما اصلا بیداری اسلامی، یه آقایی بود که تبعید بود از تونس و بعد که انقلاب شد برگشت، و بعضی از رسانه های ما خیلی تشبیه کردن اون آقا رو به امام، گفتن خب اینم شد خمینی تونس، بخواستن میگن خمینی داره تکثیر میشه. اون آقا خودش تو فرودگاه مصاحبه کرد گفت من خمینی نیستم، یادتونه؟ آره، راشد الغنوش گفت من خمینی نیستم، که خیلی دشمنان انقلاب و امام خیلی بول گرفتن، بابا شما چی خیال کرد خمینی ده، نه خیر است، خودش داره سری هم میگه من خمینی نیستم. ما رفتیم پیشش یه موقعی در تونس که این جمله که شما گفتی چی بود؟ اینو گفت نه، من منظورم بود که ما اصلا مثل امام نمیتونیم زندگی کنیم. امام یه آدم متعبد به تمام معنا بود، خودش، خانواده‌اش، گفت ما زن و بچه‌مون عین بقیه لخ میشن میرن تو دریا، ما که اصلا امام نیستیم. اون نگاهش بود که امام یک شخصیت ملکوتی، ما کجا امام کجا. ولی خب رسانه ها بد برداشت کردن. حالا میخواستم بگم حتی در جایی که اینجور آدم ها هم زن و بچه شون مثل بقیه لخ میرن تو دریا، ولی خب مردم ایران یه عده زیادی تسلیم این فرهنگ نشدن. این که شما فکر بکنید که هر اتفاقی تو جهان بیفته بقیه عقلا هم زود پیروی می‌کنن، اینطوری نیست. اصلا لم یهرز تحقق هذه السیره، این که سیره عقلا در عمل به سیره عقلاست، این حرف حرف واضحی نیست. خب این هفت دلیلی که گفتیم اینا بچه مشترکی داشت با اون، این که اینها کاشف از امضاء شارع نسبت به همه سیر عقلائیه بود، یعنی سیر عقلائیه را به شکل کلی حجت میکرد. مثلا وقتی میگیم ظاهر حال معصوم این است که وقتی سکوت میکند در برابر یک حادثه ای رضایت دارد به آن حادثه، این مال یک سیره خاص نبود دیگه، همه سیره ها را میگه. ولی ادله‌ای داریم که این ادله مربوط به یک سیره خاص هست که اون رو هم حالا از حالا به بعد میگیم، یعنی دو سه تا دلیل هم برای حجیت بعضی سیره خاص اقامه کنیم. ثم ان هذه الادله السبعه، اینا کانت به صدد استکشاف امضاء شارع نسبت به جمیع سیره عقلائیه او قسم منها علل اقل، یا لاقل یه بخشی از این سیر به نحو کلی، به شکل کلی، حالا همه سیر عقلائیه نه، مثلا یه قسمش، مثلا فرض کن سیر معاصره معصوم، ولی باز به شکل کلی، یعنی هر سیره معاصره ای رو حجت میکن. و اونا که ادلتون یمکن الاستدلال بها على استکشاف امضاء شارع لسیره معینه خاصه، یه سری ادله است اینها دلالت بر کشف امضای شارع نسبت به یک سیره خاص میکنه. نذکر و اثنین منها به عنوان دلیل هشتم و نهم تتمیما لله. خب دلیل هشتم، قیام و دلیل علی امضاء سیره عقلائیه معینه. گاهی مثلا یه دلیل دادیم که یک سیره خاص رو امضا کرده، خب اون سیره خاص میشه حجت. مثلا میگه فرض کن یه جای ما یک نص متواتر یا اجماع یا یک سیره متشرعه، که سیره متشرعه غیر از سیره عقلاست، نص متواتر یا اجماع یا سیره متشرعه، یعنی امور رو داره مثال میزنه که دیگه خودش باز بنده به سیره عقلا نیست که دور بشه، آره، یا زن معتبری دیگه، یا دلیل قطعی یا زن معتبر، دلیل قطعی یا زن معتبری میاد یک سیره رو امضا میکنه، خب اون سیره معتبر میشه. مثلا چی؟ مثلا عمل به خبر ثقه که در سیره عقلا هست، عقلا عمل به خبر ثقه دارن دیگه، تو همه دنیا اینجوریه. خب ما هم نص متواتر داریم، هم اجماع برش داریم، هم سیره متشرعه داریم، اصحاب ائمه علیهم السلام به اخبار ثقات عمل میکردن. خب خودش کاشف از اینه که پس این سیره عقلائیه مبتنی بر عمل به خبر ثقه درسته، این سیره خاص میشه حجت. خب البته حالا یه سوال اینجا مطرح میشه که وقتی ما دلیل شرعی داریم اصلا دیگه نیازی به سیره عقلائی داریم؟ این حالا بعدن عرض میکنه. اون پایین که میگه مدل حاجه الی السیره مع قیام الدلیل المذکور، اصلا وقتی همچی دلیلی هست ما کجا نیاز به سیره دیگه، سیره به چه درد ما میخوره، که بعد توضیح میدیم چرا اتفاقا با اینکه دلیل داریم داله بر امضاء سیره، ولی خود سیره یه جایی به درد ما میخوره. اما اگر زنی باشه اونم میتونه دلیل زنی معتبر اگر قائم بشه بر حجیت یک سیره، اونم میتونه به درد ما بخوره، ولی خب به دو شرط. اولا اینکه خود این دلیل زنی باز بنده به سیره عقلا نشه، خود این دلیل زنیه بنده به همین سیرهی که البته الان میخوایم اثباتش بکنیم و نه سیره های دیگه، بنده به این سیره نباشه. مثلا فرض کن شما میایید استناد میکنید برای حجیت یک سیره این به یک ظاهری، ظاهر معتبره، بله معتبره، دلیل حجیت ظواهر چیه؟ خودش با سیره است، سیره عقلا در عمل به ظواهر دیگه، خودش دلیل، خودش سیره است. خب اگر میخوای به یک ظاهری استناد بکنی برای حجیت سیره عقلا در عمل به خبر ثقه. خب این اشکال نداره، چون دور نیست اینجا. بخوای اثبات بکنی که عمل به خبر ثقه در سیره عقلا حجت، تمسک میکنی به ظاهر آیه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ظاهر آیه حجت، بله. به چه دلیل؟ به دلیل سیره عقلا. دور نمیشه، نه، اون سیره عقلا سیره دیگه است. به دلیل سیره عقلا مبنی بر عمل به زوال. خب البته اون سیره باید حجیتش اثبات شده باشه دیگه. اگه اون سیره حجیتش به قول مطلق اثبات شده باشه، پس این سیره هم حجیتش اثبات شده دیگه، دیگه نیازی به این ظاهر نداریم. مگر اینکه بگیم اون سیره حجیتش به قول مطلق اثبات نشده، اونم یه دلیل خاص برای خودش داره. توجه دارید دیگه چی داریم میگیم؟ بله؟ خیلی که سخت نیست مسئله. بله؟
مثلا خب تمسک می‌کنیم به سیره عقلا دیگه.
برای حجیت خبر ثقه تمسک به چند تا چیز می‌کنیم؟ یک سیره عقلا، دو ظواهر. سوالی که هست اینه که این ادله دو، این استدلال درسته یا غلطه؟ بالاخره اصول جای پرداختن به ادله است که اینها حجیتش به غایت دقت به اثبات رسیده دیگه. آقا در اصول میگن خبر ثقه حجت است به چند دلیل. یک، سیره عقلا. دو، آیه نبع. سه، برخی از روایات. خب سوال، این سیره عقلا که داریم بهش استناد میکنیم حجت هست خودش یا نه؟ میگه که یا باید دلیل کلی بر حجیت همه سیره ها داشته باشیم که حالا فرض کن نداریم، یا باید یه دلیل خاص بر حجیت همین سیره داشته باشیم. در اینجا در این مورد دلیل خاص بر حجیت همین سیره داریم. دلیل خاص ما چیه؟ دلیل خاص ما همون آیات و روایات و ایناست. متا اینا یا قطعیه، اگه قطعی باشه هیچ بحثی نداریم که آیات و روایات و اینا مجموعش آدم به قطع میرسونه، میشه متواتر. متواتر اونها میگه خب یه دلیل متواتر اومده پشت این سیره عقلایی وایستاده، پس دیگه قطعا این سیره عقلایی دال بر حجیت خبر ثقه معتبره. یه وقت هست اینا خودش ظنیه، میگه خب اینا خودش ظنیه، اینا خود ظنی پاش باید به قطع بند بشه. این ظنی دلیل اعتبارش چیه؟ مثلا آیه قرآن، خب آیه قرآن یک ظهوری داره دیگه، ظهور از امور ظنیه است. این ظهور خودش حجت یا نه؟ میگیم بله. چرا؟ دلیل حجتش چیه؟ سیره عقلا. خب این که داره دور میشه که. اینجا یه تنبه ایشون میده که نه، دور نمیشه. چرا؟ چون این سیره که شما میخوای اثبات کنی حجتشو، سیره عقلا در عمل به خبر ثقه هست. اون سیره‌ای که مستند شما قرار گرفته سیره عقلا در عمل به ظواهر هست، اینا دوتاست. اگر اون دلیل خاص داشته باشه برای خودش هیچ مانعی نداره که اون بیاد دلیل قرار بگیره بر حجیت ظاهر، ظاهر هم دلیل قرار بگیره بر حجیت سیره عقلا در عمل به خبر ثقه. میگه و اما لمکان ظنیاً، اگر اون دلیلی که دلالت بر امضای سیره عقلا میکنه خودش ظنی باشه، مثل الظواهر الوارده فی جملت من العقود و الایقاعات، مثل خیلی از ظواهری که توی عقود و ایقاعات هست، اینا ادله ظنی هست دیگه. مثلا میگیم این معامله صحیحه یا نه؟ میگه بله، لقوله تعالی اوفو بالعقود. میگه عامه و تمسکی به عموم عام کردی، تمسکی به ظهوری کردی. فثبوت الامضاء به، بخوایم امضا رو با این اثبات بکنیم، تعبدن منوتون به توفر شرطین تالیین. دو تا شرط میخواد. یک، ثبوت و اعتبار هذا الدلیل الظنی مع الغض عن السيره التي نريد اثبات امضاها بالدلیل المذکور. باید اعتبار این دلیل ظنی با غض نظر از این سیره ای که میخوای اثبات امضاش رو بکنی ثابت شده باشه. یعنی چی؟ یعنی اون دلیل ظنی حجیتش بر نگرده به همین سیره‌ای که الان میخوای اثبات کنی امضاش رو، و الا دور میشه. مثلا شما میخوای اثبات کنی حجیت خبر ثقه رو، داری به سیره تمسک میکنی، بعد برای اثبات حجیت این سیره رفتی به یه خبر ثقه داری تمسک میکنی، بعد میگی من یه خبر ثقه حجته، بعد بگی بله چون سیره عقلا هست داله بر حجیت خبر ثقه. خب این میشه دور، تو الان داری سیره داله بر عمل به خبر ثقه رو داری در برش بحث میکنی، تو سلسله دلیل دوباره سیره عقلا مبنی بر عمل به خبر ثقه رو آوردی، خب میشه دور. اما اگر اینجوری نگفتیم، اومدیم استناد کردیم به ظاهر آیه، ظاهر آیه دیگه حجیتش بر نمیگرده به سیره عقلا در عمل به خبر ثقه، بر میگرده به سیره عقلا در عمل به ظواهر. خب اون سیره غیر از این سیره است، این اشکال نداره، به شرطی که باز حجیت اون سیره جدا اثبات شده باشه. روشنه آیه سخایی؟ باریکم. از شرط الاول ثبوت و اعتبار حاضر دلیل ظنی، این دلیل ظنی خودش اعتبارش ثابت شده باشه، مع الغض عن السیره التي نريد اثبات امضائها، با صرف نظر از اون سیره که میخوایم الان اثبات کنیم امضائشو، یعنی نیای دوباره توی زمره توی سلسله ادلت به خود این سیره استناد کنی، اینو بذار کنار، فرض کن هم چیزی اصلا نیست. این یک. از ثانی عدم استکشاف الامضاء به طریق آخر قطعیه، امضا رو از یک طریق قطعی دیگر کشف نکنیم، ولی از این دیگه شرط دومش واضحه. اگر شما امضا رو از یک طریق قطعی دیگر کشف کردید، دیگه اصلا این تعبد جایی نداره، وقتی شما طریق قطعی داره دیگه تعبد جایی براش باقی نمیمونه، دیگه معلومه اصلا در جایی که شما دلیل قطعی دارید دلیل ظنی معنا نداره، دلیل ظنی در جایی معتبره که دلیل قطعی نباشه. اگر جای دیگری شما اومدی امضا رو کشف کردی دیگه اصلا نوبت به این طریق ظنی نمیرسه.
جایی کسی کلا سیره رو که قبول نداشت باز دور میشه؟
چجوری قبول نداشت؟
مثلا بیام سیره اوغلا رو اثبات خبر و اینا چیز نمیدونه،
خب
حجت نداره باز این دور میشه، چون خود بالاخره اون سیره ظواهر هم یه سیره است.
خب الان بحث ما اینه که میخواد برای اثبات یک سیره ای تمسک به یک ظاهری کنه، برای اثبات یک سیره ای، مثلا سیره عقلا در عمل به خبر ثقه، برای اثبات این میخوایم تمسک به ظاهری بکنیم، اگر این ظاهر خودش باز پاش بنده به سیره باشه میشه دور. حرف ما این طرف بگی من سیره رو قبول ندارم، خب دیگه اصلا نمیتونه استدلال بکنه، که اون که شما بگی اصلا دیگه نمیتونه استدلال بکنه.
عمل به ظواهر سیره است یا مثلا تحلیل فهم انسانه؟
همون خودش سیره است، تحلیل فهم انسان، یعنی همه انسان ها این گونه ان که به ظواهر اعتنا می کنن و اعتماد می کنن، این سیره دیگه بناء عقلا عمل به ظواهر، این اعتبار بخشی به ظواهر. متا این بنا رو از کجا آوردیم؟ رفتیم دونه دونه آمار گرفتیم؟ نه، تحلیل کردیم. خیلی وقتا سیره عقلا رو با تحلیل به دست میاریم.
مثلا این انسان اینجوری میفهم جز ظاهر مثلا
همین سیره است، من دیگه همین خودش راه کشف سیره است. مثلا راه کشف سیره این نیست که بریم آمار بگیریم از همه مردم جهان یه پرسشنامه اینترنتی درست کنیم، از همه سوال کنیم شما این جمله چی میفهمی، اینجا چی میگی، چون اینو نه هیچ فقیه کرده نه خواهد کرد، بلکه تحلیل میکنیم دیگه، میشونیم میگه خودم یه عاقلیم دیگه، ما چی میفهمیم بقیه هم نمیفهمن، از اینجا سیره رو کشف میکنیم، این کاشف سیره است. تو بحث سیره گفتش دیگه، سیره رو کجا میشه کشف کرد؟ همون تو این کتابم باشه اگر اشتباه نکنم. بله،
طرق
احراز سیره، یکی از طرقش همینه. بله آمارم میشه گرفت، منتها کو کی تا حالا آمار گرفت؟ یه راهش همین تحلیله دیگه، راحت تر.
ما یه سیره بر عمل بر ظواهر داریم، یه سیره بر عمل بر خبر ثقه داریم، حجیت هر کدوم از این سیره ها معمولا با یک دلیل کلی اثبات شده.
اگه کلی باشه که بحثی نیست، اصلا ما اومدیم تو فضای اگه یکی اثبات شده بقیه اثبات شده، اون اونجوری اصلا بحثی نداریم در اون. ما الان رفتیم توی دلیل هشتم، نه همش زیر دلیل هشتمه. اگه فرض کنیم دلیل خاص برای یه سیره داریم، این دلیل خاص ما اگه قطعی باشه هیچ بحثی نیست، اگه ظنی باشه هم میشه اشکال نداره، به شرط که دوباره به همین سیره بند نشه، همه حرف اینه که دور بشه. خب ان شاء الله بقیه‌اش مدل حاجه الی سیره برای فردا. صلی الله علی محمد.